آدم ها به خاطر یه چیزشون آدم میخواد زنشون شوهرشون بشه. یا قدتونه، دماغتونه، چشمتونه، بدنتونه، دستتونه، پاتونه، پولتونه، مدرکتونه، پدرتونه، مادرتونه، سنتونه، ایرانی بودنتونه. تو هوا که آدم عاشق کسی نمیشه. یه کسی شما رو به خاطر خودتون دوست داشت، اولا شما خودی بدون اینا نیستید، دوم مثلا مادرتون شما رو بدون این چیزا دوست نداره که اون دوست داشته باشه. پرت و پلاها چیه؟ یه کسی خودم رو برای خودم دوست داشته باشم. این همون چیزی که تو فیلم‌های ایران بود. طرف وقتی می‌خواست طرف رو امتحان بکنه، با وجودی که ارباب خونه بود و میلیون‌ها دلار ثروت داشت، وقتی تو ماشین نشسته بود، دختره که می‌دید می‌گفت: نه، من راننده این خانواده هستم. و بعدم برای مدت دو سه ماهی رول راننده رو بازی می‌کرد، برای اینکه خواست ببینه آیا این واقعاً مرا دوست دارد یا ثروت مرا دوست دارد. خب یه دفعه می سوالا نمی‌کرد، تو این آدمی با این سن و سال و این وضعیت وقتی راننده باشی، این برای چی تو رو دوست داشته باشد؟ پس معلومه ای با ایرادای فراوانی داره. ولی اون وقت ما دلمون خوش بود، نه، من را چون در حالت فقر دوست داشت، بعد در حالت حتما ثروتم دوست داره. نه، خبر بد برات دارم، این فقط ثروت تو دوست داره. و بعدم حالش یه ذره بدتر از این بوده که این گونه بوده، ای بسا غالب اوقات هم میدونسته که تو راننده نیستی، تو فقط یه بازیگری. ولی خب ما دلمون به این چیزا خوش بود. این بود که فیلمای ما اصلا اینجوری بود، درست مثل فیلمای هندی که مال یه کست پایین و بالایی بودن، بعد شب عروسی در میرفتن، بعد زیر این ستونا و درختا با یه ارکستر 200 نفری میخوندن و دستاش به این ور و بر میزدن. یه زمینای فرهنگی داریم دیگه. بنابراین دلم میخواد یه ذره موضوع پول جدی بگیرید و بازی هم در نیارید. پول من و پول تو هم نکنید. اولا نگید چون من پول در میارم مال منه، من حق انتخاب دارم. ندارید، ندارید. دوم این بازی رو در نیارید که من احتمالاً پول به تو میدم پس تو دیگه ساکت باش. من یه چیزی رو بگم که الان به خاطرم رسید. من برخی از اوقات تو کار تراپی با خانمی روبرو میشدم که میدم از خودش و همسرش متنفره. باورم کنید تمام کندوکاوی که میکردم چرا، میدم هیچ دلیلی برای این کار نیست. یه دفعه متوجه مسئله میشدم و اون مسئله این بود: 15 سال این دوتا ازدواج کردن و این مرد کسی بوده که زنش هر وقت میگفته من پول میخوام، اگر میگفته 100 دلار میگفته 200 دلار بردار یا 200 دلار بهش میداد. هر وقت، هیچ وقت ازش حساب نمیخواست. بنابراین همیشه حرف مرد این بوده که زنم هر وقت پول بخواد بهش میدم. اما ماجرای چیز دیگه است. بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی سه تا چیزی که به ما آسیب میزنه: یکی مسئله ادرار و مدفوعه، یکی مسئله آزادیه، ولی یکی موضوع دیگه این است که ما در 14 ماهگی تا 36 ماهگی اگر وقتی محتاجیم پدر و مادر ما رو سرزنش کنن، تحقیر کنن، تنبیه کنن، یک گره تو مغز ما میخوره که وقتی که محتاجیم احساس بسیار بدی میکنیم و از خودمون و اون آدمی که بهش محتاجیم متنفر میشیم. یعنی چی؟ یعنی من وقتی به مادرم میگم یه لیوان آب به من بده، میگه کار دارم، یا الان به تو یه لیوان آب دادم، یا وقتی برمیگردم میگم اینو به من بده، صبر کن دیگه، چقدر حرف میزنی، 20 تا مهمون دارم. بچه به تدریج به این نتیجه میرسه تو کودکی که دقیقاً تو مغزش گره میخوره که من وقتی محتاجم بدم و وقتی محتاجم موضوع یا فرد مورد تنفرم. و از مادری که این کار میکنه که بچه ها تو ذهنشون حتی فکر مرگش میاد و اینی که بعدن سر مرگ مادر گرفتاری پیدا میکنن، این حالو پیدا میکنه. نتیجه چی میشه؟ مثل بسیاری از ما خجالت میکشیم جلوی مردم غذا بخوریم، خجالت میکشیم جلوی مردم مثلا بخوابیم و استراحت کنیم، خجالت میکشیم که بریم توی خونه بگیم ما میخوام بریم دستشویی. حتی یه جوری بازی در میاریم که مثل این که ما اصلا دستشویی نمیریم و غذا هم نمیخوریم. چرا؟ برای که یه پیام تو کودکی ما افتاده که روزی که تو محتاجی تو بدی و فرد مورد تنفری. حالا روزی که شما به همسرتون میگید عزیزم هر وقت پول خواستی من بگو بهت میدم، و هر وقت هم که پول خواسته بهش میدید، شما نمیدونید چه میکنید، به تدریج او رو از خودش و خودتون متنفر میکنید در حالی که همیشه بهش پول دادید. بنابراین هرگز هرگز این کار رو با همسرتون نکنید. اگر شما کسی هستید که پول رو یا در میارید یا در اختیارتونه، اون رو به حسابش بریزید یا به طور کلی در اختیارش بگذارید. شما این رو یعنی بریزید به حساب یا یه جایی بگذارید بدون که او به شما بگه. نفس گفتن، نفس گفتن احساس حقارت و کوچکی به وجود میاره که تهش چاه تنفره. هیچ چیز دیگه هم نیست، هیچ چیز دیگه هم نیست. بنابراین تو رابطه ها قرار نیست این بازی در بیاد. این بچهای بدبخت و بیچاره هم برای دادن این 5 دلار و 10 دلار این بازیگر رو سرشون در میارید. 5 دلار باز خود و یه روز پول ندادم. خب ما مگر بچه بودیم به اون چی میدادن؟ خب هیچی، یه پدر دیوونه ای داشتی، یه مادر بدبختی، تو هم به دیجی نمیدادن. حالا به من چه ارتباطی داره؟ بله، حالا تازه تو چی شدی؟ همین توفهی که الان من میبینم به خاطر همون بدبختی ها. من نمیدونم چی میگیم. بچه هم همینجور حیرون میمونن. بعد یه مقدارم سخنرانی های مخصوص داریم که من پول علف خرسه، مگر بابا پولش از پارو بالا میره؟ که بچه میگه پارو چیه که بالا میره مثلا. یا مگر بابا سر گنج قارون نشسته، گنج و قارون و اینا چیه؟ چیه؟ میگه پول بده دیگه. یعنی اصلا باور نکردنی است. برای که بسیاری ما از طریق پول میخوایم اوضاع رو کنترل کنیم. و این یک کنترل بیمارگونه است. هشدارشو بهتون میدم، کار دست خودتون میده. کار دست خودتون میده. به همین جاست که بعد از 10 سال باورم کنید. میبینید فکر جدایی به سر همسرتون زده. چرا؟ برای که در اثر گفتگو مثلا به این نشرسی که حالا که بیشتر از 10 سال تو زندگی شما بوده، هی جدا بشه نصف ثروت شما رو و احتمالاً تا ازدواج نکنه خرج رو که از شما هست میگیره، از دست شما راحت میگیره. فقط به خاطر همین. بنابراین ما سر سه تا چیز گرفتاری داریم. یکی پوله، یکی مذهب و یکی موضوع جنسی. سر پوله برخی از اوقات آدم ها میشکنن. مخصوصاً و متاسفانه تو زندگی بسیاری از خانم ها یه ارتباطی همطور که تو زندگی مرد ها هست بین پول و رابطه جنسیه، بدون که خودمون متوجه باشیم. به همجاست که برخی از اوقات شما یه چیزی میشنوید، تعجب هم نکنید تا مثلا همسر من فقط یک شاخه گل بیاره. اول اینجوری شروع میشه، ولی بعد از این مدتی شاخه گله کار نمیکنه. من اینقدر زن و خانومی دیدم که به من برگشته گفته هر روزم گل میاره، فلان میاره، ولی فایدهش چیه آقای دکتر؟ غالبا استدلالش هم دو چیزه. اینقدر دلم از یه جای دیگه اش خونه از دست مادرش فلان بهمان که دیگه گل آدم میخواد چیه؟ سر قبرم بیاره. دوم بسیار از اوقات استدلالش این است که خودش که نمی آورد، من که بهش گفتم، حالا از ترسش که مبادا من بخوام جدا بشم، اونم به خاطر پولاش که مبادا از دستش بره داره گل میاره. در حقیقت پول خودم میتونه برام گل میخره برام میاره. بنابراین شما یه دفعه میبینید بیخود. و یا حرفی که میزنید فقط یه شاخه گل بیاره، البته تهش هم یه دونه انگشتر باد باشه. بنابراین گلی است که به زینت انگشتره. به هر حال نمیخوام راجع به پول خیلی وقتتون رو بگیرم، ولی میخوام به شما بگم بازی در نیاد، شعارهای عمومی رو هم ندید چون غالب اوقات تو خالیه. یه ذره جدی راجع بهش فکر کنید. برای دو چیز یادتون باشه، شما صبح پا میشید راه میافتید برای پول. و یادتون باشه وقتی تو معبد روحانیتون میرید که خیلی هم روحانی شدن، اسپریچوال شدن، آخر کار این خدای گدا از شما پول میخواد. من هنوز یه معبدی نرفتم یه پولی هم بادم بده آدم بیاد بیرون. بعدم اگر 10 دلار دادید میگم برو بیرون، 1000 دلار دارید اسمتون میبرن، 10000 دلار دارید یه ذره بیشتر، یه میلیون دارید اصلا اسمتون بالای معبد میزنه. یعنی معلومه اونجا هم کار میکنه، غافل نشید، بدید برای اون دنیا. شماره 16 مسئله بخششه، فورگیو کردنه. من در ایران یه شعاری داشتم، جز شعارهایی که داشتم، تنها و تنها یک جاده انسان رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره، اونم جاده بخششه. اگر نمیتونید ببخشید بدبختید، اگر نمیتونید ببخشید بدبختید. من اصلا با گذشت و تحمل و فداکاری موافق نیستم. گذشت و تحمل و فداکاری یعنی من به دیگری اجازه بدم کار بد بکنه، من حرفی نزنم، او رو به خاطر کار بدش تشویق بکنم، به او بگم این کار بد رو با من بیشتر بکنه، این کار بد رو با دیگران بکنه، از او آدم بدتری بسازم، به خاطر کار بدی که با من کرده من آسیب ببینم، به خاطر آسیبی که من به دیگران بدی بکنم. من ابدا با گذشت و تحمل و فداکاری موافق نیستم. ولی مسئله بخشش داستان دیگری است. بخشش یعنی یک کسی در حق شما یا شما در حق خودتون اشتباهی کردید، اون اشتباه رو میفهمید و میپذیرید، ازش میآموزید، اگر در ارتباط با دیگری است معذرت میخواهید و آمادگی خودتون رو برای جبران اعلام میکنید و پرونده رو میبندید. ولی هرگز دیگه به اون آدم اجازه نمیدید که تر شرایطی قرار بگیره که همون آسیب قبلی رو به شما بزنه. اصلا به من نگید که من 300 دفعه 500 دفعه همسرمو بخشیدم باز دوباره همون کارو میکنه. ما برای بار دوم بخشش نداریم. شما وظیفتون است که از خودتون محافظت و مراقبت کنید. این یه موضوع بسیار جدی و پیچیده ایه. حتی برخی از اوقات اجازه ای که به او میدید که همون کار غلط و بدش رو بکنه فقط به خاطر اینکه میخواهید دست بالا رو داشته باشید که هر زمان که لازم شد بتونید تو سرش بزنید. اینا مکانیزمایی است که برخی از اوقات میل شما به قدرت و کنترله و مسئله خیلی جدی تر از اینه که تو اون مکانیزمای عادی به نظر میاد. بنابراین مسئله بخشیدن یعنی آمادگی برای قبول این واقعیت که در دنیا کار بد و غلط خیلی کمه، آنچه که مردم انجام میدن اشتباهه، میستیک. و اشتباه لازمه رشد انسان ناقصه و بنابراین من آمادم خودم رو به خاطر اشتباهم و تو رو به خاطر اشتباهت ببخشم، ولی مشروط بر این که در یه شرایطی قرار بگیریم که آنچه که اتفاق افتاده یه اشتباهی است که با بخشش پاک میشه و میره کناره. یعنی کسی است که من چاقو زده، من خودم رو به دکتر میرسونم، چاقو رو در میارم که آزاد بشم. اگر کسی هستید که کسی رو نمیبخشید، یعنی چاقویی که به من خورده رو نگه میدارم و الان 20 سالی که این چاقو رو دارم، این شما یکی که از پا در میایید. و اگر به اون آدم اجازه میدید که چاقوهای بعدی رو بهتون بزنه، فقط نگاه کنید که چرا این کارو میکنید و فایدهش برای شما چی است، فانکشن یا کارکردش چیه، و غالب اوقات گرفتاری و بیماری است. موضوع بسیار پیچیده است، ولی چون وقت ندارم همینقدر میخوام خدمتتون عرض کنم که این مساله رو با گذشت و تعامل و فداکاری اشتباه نکنید، چون اونجا بار منفی داره. و همونطور که بارها عرض کردم، من دو چیز رو هنوز ندیدم: آدمی که گذشت کنه، تعامل کنه و فداکاری کنه، و آدمی که به خاطر بچه‌ها تو زندگی زناشویی بمونه. من هنوز همچین چیزی ندیدم. من تنها چیزی که دیدم، آدمی دیدم که 4 تا مشکل داره: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. به من نشون بدید زنی یا مردی که تو زندگی زناشویی مانده به خاطر بچه‌ها. دلم میخواد اون زن رو و اون مرد رو من ببینم. من هنوز ندیدم با این همه کاری که کردم. هر وقت که دیدم توش، دیدم آدم نادانی بوده، آدم ناتوانی بوده، آدم نیازمندی بوده، آدم نگرانی بوده. وقتی نادان، ناتوان، نیازمند، نگران هستم، این 4 تا نون لعنتی که من به خاطر بچه‌ها اونجا نموندم. مشکل من یه چیز دیگه است. بنابراین مسئله پیچیده است، ولی میخوام توجهتون رو به این جلب کنم که این پیچیدگی رو به درستی باهاش برخورد کنید. شماره 17: همسر شما قراره برای شما نفر اول باشه تو دنیای امروز. یعنی چی نفر اول؟ یعنی اینکه او 70-80% زندگی شماست. بچه هاتون، خانوادتون، دوستانتون، دیگران، همه روی هم 20%. این معنی اولی. معنی اولی نیست که همیشه شما اولی. شما نمیتونید به همسرتون بگید من برای تو مهمترم یا کار، بگه تو، پس سر کار نرو. من برای تو مهمترم یا دستشویی، خب معلومه تو، پس دستشویی نرو. ما هم که بازی نداریم. مسئله وقتی میگن نفر اول، یعنی در مجموع. در مجموع. و دوم این که در شرایط مساوی همیشه همسرتون انتخاب میشه. روزی که مادرتون میگه بریم سینما و همسرتون میگه بریم تئاتر، اگر این دوتا در شرایط مساوی از نظر نیازی که به سینما و تئاتر دارن، شما باید گوش به حرف همسرتون بدید. بیخودی بازی در نیارید که مامانم چند روز اومده اینجا، بعدم مامانم پاش لبه گوره، بعد میمیره، بعد دل ما براش میسوزه، بعد میریم سر قبرش افسوس میخوریم، بعد این بیچاره تو زندگیش چی نداشته. اینا مسئله شما نیست. علت این که مادر شما به این بدبختی رسیده برای که شوهرش نفر اول نگرفتتش. بنابراین بازی تمومه. وقتی که شما همسر میگید، همسرتون نفر اوله. شما نمیتونید این بازی رو با هیچ کس دیگه در بیارید، به هیچ وجه. شما یه مسئولیتی در خود این آدم دارید. درست میشه که وقتی پشت فرمون نشستید، وظیفه شما جز در شرایط عجیب و غریب استثنایی اداره کردن اتومبیل خودتونه. با ماشین بقیه چیکار دارید؟ و بازی هم در نیارید تو. بازی هم در نیارید. و لطفاً این بازی رو در نیارید که بچه‌ها اولن. نیستن. روزی که بچه‌ها اول باشن، بچه‌ها رو شما از پا در میارید. مطالعات علمی نشون میده به میزانی که بچه‌ها براتون مهمتر از همسرتون هستن، آسیب شما به بچه‌ها بیشتره. وابستگی و اعتیادی که در بچه‌ها به وجود میارید، بچه‌ها رو از پا در میارید. رابطه معکوسی داره. هرچه بچه مهمتره، زن و شوهر اهمیتشون کمتره. اینا مال خانواده‌های بسته‌ای هستن که اصولاً یه فاصله بسیار زیادی بین زن و مرد وجود داره و رابطه از اساس و پایه غلطه. بنابراین حتی بچه ها دومن. معلومه وقتی که شما با همسرتون هستید و بچه ها، همسر شما پدر و مادر اون بچه هست و معلومه بچهش برش مهمه و بنابراین خودشو در مقایسه با بچه نمیذاره. ولی اگر شما رو گذاشت، شما انتخاب میکنید. اگر بچهتون گفت بریم سینما و همسرتون گفت بریم تئاتر، شما میرید تئاتر، حتی در مقابل بچه، برای که این انتخاب همسر شماست که مادر یا پدر اون بچه هم هست. شما قرار نیست دیگه نقش دیگری رو هم شما بازی کنید. اینو به این دلیل عرض میکنم که خط رو مشخص کرده باشم. باید مسئله اینه که همسر شما نفر اول زندگی شماست. مادر شما و پدر شما زندگی خودشون دارن. مادر شما نفر اول زندگی پدرتونه، پدرتون اوله. اونا دارن اول رو. همسر شماست که نداره و اون شما رو داره. و بنابراین ماجرای نفر اول سر جاش. مورد شماره 18: شما قرار قدردان و قدرشناس باشید با دو تا یه مطلب دیگه. شما هرگز نمیتونید از همسرتون چیزی رو بخواید مگر بدون گفتن جمله لطفاً خواهش میکنم. من پسر کوچیکم یادم از بس این موضوع رو به صورت یه چیزی در موردم نمیتونست بگم، گفت لفتن لفتن، و هنوزم برخی از اوقات میپرونه لفتن لطفن، و بعدش هم تشکره. یعنی شما نمیتونید بدون لطفن و تشکر هیچ جمله‌ای رو با همسرتون داشته باشید، و وسطش هم قراره که دو تا لغت مهربانانه داشته باشید و شما قراره قدردان و قدرشناس بشید. وارد این بحث نمیخوام بشم که بسیاری از مردم تمام رنجشون تو دنیا اینه که کسی قدرشون رو ندونسته. علت اینکه شما وقتی مسابقات اسکار رو میبینید بیشترتون حداقل اینکه دوباره گریه میکنید فقط به خاطر اینکه اونجا قدردانی و قدرشناسی از کاری که کسی کرده و اونی که میره اون بالا تشکر میکنه از مادرش، همسرش، دوستش که کمکش کردن. تمام ما اون ته وجودمون سر مسئله اینکه قدردانی و قدرشناسی از اون بشه رنج میبریم، برای که خودمون میدونیم چند اندازه رنج بردیم به خاطر دیگران و هیچ وقت فهمیده و شناخته نشد. بنابراین شما وظیفتون قدردانی و قدرشناسیه به هر شکل و فرمی که میدونید هست. یعنی اون آدم باید بدونه که شما از زندگی با او، از کاری که در خصوص بچه‌ها میکنه، از وقتی که داره صرف میکنه، هر چه که هست قدردان و قدرشناسش هستید، و این موضوعه که یه آدم رو به آرامش میرسونه و زیر پاش رو خالی نمیکنه. شماره 19، شما قراره روابط اجتماعی رو، روابط خانوادگی رو، روابط فامیلی رو با همکاری هم تنظیم کنید. شما باید تصمیم بگیرید که هفته چند دفعه با چه دوستانی چه جور رابطه‌ای می‌خواید داشته باشید، با خانوادتون چطور. شما نمیتونید به خانوادتون بگید بیاید خونه ما، شما نمیتونید برید خونه بعد مثل گذشته برگه بگید خانم چند تا مهمون دارم غذا حاضر کن دارم میان. شما این کارو نمیتونید بکنید. روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط دوستانه، حتی رابطه با بچه‌ها باید با همکاری شما تنظیم بشه، قرارا گذاشته بشه که خاطرتون آسوده باشه چنینه. شما نمیتونید وارد خونه بشید ببینید پدر مادر همسرتون اونجا نشستن. شما قراره تو این زمینه بدونید. اصلا مهم نیست که اونا خوبن یا بدن، ای بسا بسیار هم خوشحال میشید که وقتی میبینید اونا هستن، ولی مهم نیست که باید از قبل بدونید. علتش هست که اینا رو نمیشه فقط به صرف این که میدونم نکنید. شما همیشه خبرش رو میدید و این روابط باید تنظیم بشن، باید ارگانایز بشن، سازمان داده بشن، یه نظم و ترتیبی توش وجود داشته باشه. شماره 20، من و شما سه تا وظیفه برای خودمون داریم: اداره کردن خودمون، منیجینگ آورسلف، کنترل کردن خودمون، همون کنترل، و بالاخره انضباط و دیسپلین. کسی نه قرار ما رو کنترل کنه، نه کسی قرار ما رو اداره کنه، نه کسی قرار ما رو به انضباط بکشونه. سلف کنترل، سلف دیسپلین، سلف منیجمنت، و این منیجمنت و منیج کردن مثلا تو تایم منیجمنت، مانی منیجمنت همه سر جای خودش هست. شما باید خودتون این کارو بکنید و همسرتون رو کمک کنید که این کارو بکنه. من قراره I have to have a self control، من قراره بدونم اینجا که رفتم این حرفا رو نمیتونم بزنم، من قراره بدونم وقتی میرم تو این مهمونی به خاطر اینکه یه ذره که مشروب بخورم کنترلم رو از دست میدم، مشروب بیشتری میخورم، من حق ندارم شروع کنم به خوردن مشروب. من باید بدونم وقتی همسرم ناراحت میشه از مشروب خوردن من و بازیایی که در میارم، منم که باید خودم کنترل کنم. اون نمیتونه بشینه اینجوری کنه نه یا نخور یا فلان یا نخورده و بس ببرید کنار. نکنید، چون متاسفانه تو مهمونی ها شما میبینید برخی از اوقات زن و شوهر اینقدر سر و صدای عجیب و غریب یا صورت های عجیب و غریب در میان برای که میخوان پیام به همسر نخور، نه بس خیلی خورده، نه مرسی ممنون، مثل مثلا بچه کوچولوه. مسئله سلف کنترل، سلف دیسپلین مسئله اصلی و اساسی شماست و مهمه که تو زندگی این رو تنظیمش کنید. مسئله دیگه دادن حال و احساس خوبه به همسرتون. چند تا چیزه که همسر شما از جانب شما احتیاج داره: اول اطمینانه، تراست، دوم آرامشه، کام بودن، ریلکس بودن، سوم مسئله احساس آزادی، فری بودن، فریدم، چهارمش مسئله استقلال، ایندیپندنت بودن، و پنجمش مسئله امنیت، سکیوریتی. شما تو این زمینه ها باید همسرتون رو کمک کنید. همه ما احتیاج داریم که اطمینان رو، امنیت رو، آرامش رو، آزادی رو و استقلال رو از جانب دیگری که ما رو به اون سمت هل میده داشته باشیم، ما هم او رو به این سمت هل بدیم. اینا دادن حال و احساس خوبه. ببینید برخی از اوقات من با وجودی که ابدا این کار رو خط رادیو نمی کنم، ولی وقتی دوستان رو خط رادیو میان و بعدم مثلا فرض من این است که مشکل و مسئله ای دارید، بهتون با اطمینان عرض میکنم نه اینگونه که کاملا قابل حل، کاملا میشه اون رو وقتی که به درستی باش برخورد کنید پشت سر گذاشت، غالب اوقات از تشکری که اون آدم میکنه به راحتی متوجه میشم که به یه امنیتی به یه آرامشی رسیده، فقط با یه جمله. ما این امنیت و آرامش از جانب هم داریم. حالا بسیاری از اوقات شما تا به هم میرسین اوضاع خراب نشه ها، بدبخت نشیم ها. یه دفعه سیتیزن ما، سیتیزنشیپ ما رو شنیدم یه در رو کنسل میکنن، کنسل نکنن ها. یه در شما متخصص دلهره دادنی، بچه همسایه دیده چی شد؟ دزدیدنش. ما که بچه نداریم، خب حالا ای داشتیم. یعنی شما همجوری هاج و واج میمونید. مثل طرفی بود که بهش گفتن قزنفر زنت بهت خیانت کرده، از پنجره پرید پایین، وسط راه اومد گفت اسم من که قزنفر نیست. بعد یه ذره اومد پایین گفت من اصلا زن ندارم. بعد گفت تازه زنم خیانت کرده، من اونو میداختم پایین، من برای چی خودمو دارم میذارم پایین؟ بنابراین نکنید، چون برخی از شما متخصص دادن دلهره اید. اصلا عجیبا غریبه ها. من آدمایی هستم، حتی دوستانی که دور برم هستم، مثلا سر دوستان آمده رفت، حرفم این است که من به اندازه کافی مواظب و مراقب هستم، قرار نیست من نگرانم کنی. بلکه متخصص نگران کنم. شما تا میبینن حالت خوبه؟ یه ذره رنگ زرده، امتحان کردی؟ مردنی نیستی؟ خب نه، من تو رو خاک نکنم نمیمیرم. بنابراین بازی از این قبیل رو در نیارید. شما احتیاج به این دارید که حال خوب و احساس خوب به درستی هم بدید، نه اینکه پرت و پلا بگی. تا مثلا تو بلندترین مرد و زن دنیایی، بعد ببینید طرف آخه یا تو مثلا زیباترین زن دو، شما میتونید بگید تو زیباترین زنی هستی برای من یا زنی که به من میدادن؟ اون حرف اشکالی نداره، اما تو زیباترین زن دنیایی، خب این ول میکنه میره تو تلویزیون، برای که اول بشه نمیشه برمیگرده. بنابراین این حرفا رو یه مقداری باید مواظبشون. اوناست حال خوب دارن، اون امنیت است، اون آرامش است، اون استقلال است، اون آزادی است، اون ریلکسیشنه که حال خوبه. که شما وقتی کنار یک کسی هستید راحتید. من بارها بچه‌هام، مثلا پسر بزرگم وقتی با من صحبت میکنه، همیشه آخرش هست که بابا آدم با تو که حرف میزنه راحت و آسوده میشه، یه جوری منو بغل میگیره که اون احساس امنیت و آرامش رو توش میکنم. یا تو کار روان درمانی تراپی بسیار از اوقات دوستان حرفشون این بود که گرچه عیبمو گفتی، گرچه بهم حمله کردی، گرچه من اشتباهامو گفتی، گرچه من گفتی مریضی، ولی به دلیل امنیت و آرامشی که با گفتنت و امید برای بهتر کردنش به من میدی و توانایی که در تو میبینم برای اینکه منو کمکم کنی، راحتم باش. بنابراین بسیار مهمه. شما یادتون باشه من حداقل رو خط رادیو حداقل به 1000 نفر گفتم دیوونه ای، خلی، خری، همه چی گفتم. یک نفرشون اعتراض نکردن، غالبا هم تشکر کردن. خب چی نشون میده؟ نشون میده مسئله این نیست. مسئله اینه که آدم خاطرش آسوده باشه که اوضاع چنینه. من بچه‌ام وقتی کوچولو بودن یه چاقشون گفتم پسر خوب می‌گیری، مثلا پسر خوب دوست ندارم، من بچه متوسط دوست دارم، متوسط اوریج. من خاطرم از کوچولو به من میگه بابا متوسط میشه چی؟ گفتم تو متوسط یعنی تو، من اصلا بچه خوب دوست ندارم. تا اینکه شما بگی تو بهترین هستی، بچه همینجوری معطل میرفت تو مدرسه، هیچ کی ما رو بهترین نمیدونه. مثلا سال اول بچه اول چون فکر کنه پدرم رو ارزش گفتن تو بهترینی بهترین، بعد میره اونجا میره آقا 20 بچه از من بهترن، معلم من معلم نمیذاره، به هم میریزه، به هم میریزه. حداقل بچه دوم حسش اینه که بچه اول اینقدر تو سرش داره که اینجوری فکر نمیکنه، ولی بچه اول ابدا میره آقا ما اولینی. بعد مثلا تو مدارسی که در ایران مثلا کلاس 6 کلاس بود، که فکر کنید بچهای کلاس 5م 6م هولش میذاره میذاره این سری میدید، اصلا کسی ما رو داخل آدم نمیدونه. اونا ضربه های سنگینه، بنابراین اینو با همسرتون نزنید. شماره 22 مسئله این است که شما با هم ازدواج کردید که با هم رشد کنید. شما با هم ازدواج نکردید که یکیتون فریز بشه یا استاک بشی یا بچه بشی. شما دید بسیار از اوقات مثلا مردا دنبال یه زنی هستن که برن بگیرنش اونو بچه‌ش کنن. بشین کارم نکن، بمون، من همه کارا رو میکنم. حتی بعد از این مدت تو خونه آشپزی هم من میکنم، ظرفا رو من میشورم، خونه من جارو میکنم. تو فقط بشین مثل ملکه خودتو باد بزن. ما تو زندگی آمدیم یه راه وجود داره، ما هممون پرنده هستیم در حال پرواز. روزی که پرمون رو بستیم مطمئن باشید سقوط میکنیم. بنابراین تو زندگی مسئله رشده، مسئله این که خاطر مبارک آسوده باشه نداریم. بگیر به خواب راحت باش عزیزم، آدم از کار نه. حتی پدر مادراتون این کار نکنید. روزی که شما آمدید همه نیازهای پدر و مادرتون رو برآورده کردید، به زودی اونا تو قبرستونه. روزی که گذاشتید هر کاری که میتونن بکنن بکنن، زنده هستند. بدن انسان چه از نظر فیزیکی از نظر روانی اینه. تا زمانی که ازش کار میکشید کار میکنه، وقتی که ازش استفاده نکنید if you don't use it you lose it، وقتی ازش کار نکنید. اینو سر مسائل جنسی تجربه کردید، ولی تو همه جا درست. بنابراین مسئله رشته. دوم این که شما میدونید همیشه در ارتباط با خودتون و دیگران شما میتونید از خودتون خوب یا بهتر یا بهترین یا بد یا بدتر یا بهترین بدترین رو در بیارید. بعضی‌هاست که من یه توری دارم به اسم توری انگشتی، من این وسط هستم، خود واقعی منه، من اکچوال سلف، یه خود خوب دارم اینجا، من همه کارا رو میتونم بذاره بهتر بکنم، یه خوب خود بهترین دارم وقتی بهترین اون میکنم، در این حال من یه خود بد دارم اینجا که ذره ول کنم، خسته باشم، حوصله نداشته باشم، یکی بدترینه که یه کاری میکنم که هیچ وقت نمیکنم. ما همیشه تو این 5 تا حالت گرفتاریم. مهم اینه که چه میکنید. آیا در همسرتون خوبش یا بهترینش رو در میارید، یا میرید میگردید بد و بدترینش در میارید؟ روزی که شما در ارتباط با خودتون یا همسرتون بد و بدترین در میارید، خبر بد براتون دارم، 5 سال بعد دیگه تحمل خودتون و او براتون غیر ممکنه. در حالی که اگر شما در خصوص ارتباط با بچه‌ها و همسرتون به سمت خوب و بهتر او برید، بعد از این مدتی از او یا آدم بهتری ساختید، علت چمین است که اون خوبش یا بهترین شما در جای خود واقعیش و به تدریج اون چیزی که بد و بدتر بوده بیرون رفته و جاش حتی خود واقعیش رفته جای خود بدش قرار گرفته. یعنی من 5 سال بعدی کسی بهتری شدم. مطمئن هستم که متوجه مسئله هستید. بنابراین مسئله رشد و بهترین رو در آوردنه. شما برخیتون متخصص این هستید که آدم زن بده دستتون، مرد بده دستتون، 6 ماه بعد گندیده فاسد به تعبیر متخصص این کار، هر کی بدن دستتون 6 ماه 8 ماه بعد از کار میندازیدش، فلجش میکنید، میاد بعد میگه این چرا اینجوری شد، در حالی که مهمترین مسئله این است که آیا شما از یک کسی بهترین و برترین رو در میارید و کمکش میکنید که در بیاد و خودتون چنینید یا نه. شماره 23. مهمش اینه که کوشش کنید همسرتون رو بفهمید و بعد از اینکه فهمیدید بپذیرید. معناش نیست که با شما عقیده باشید. در خصوص آدمام همینه. من رو خط رادیو کوشش کنم آدما رو بفهمم و اونا رو به صورتی که اصلا میپذیرم، ولی با عقیده‌شون موافق نیستم. معنی فهمیدن و پذیرفتن کاملا متفاوته با فهمیدن و قبول کردن دیگری. شما تو زندگی قرار دیگران رو بفهمید و اونا رو آنگونه که هستن بپذیرید. همسرتون همینه که هست، بفهمیدش و بپذیرید، چون شما انتخابش کردید. در مجموع این برای شما بهتر بوده یا بهترین بوده، ولی شما نمیتونید بگید که تو چون متفاوت با منی من با تو مسئله دارم. نه، من تو رو میفهمم و تو رو همینگونه که هستی میپذیرم. اگر شما حرفتون باشه که من تو رو میفهمم و اگر به صورتی که من درست میدونم باید در بیای تا تو رو بپذیرم یا دوست داشته باشم، شما فقط یه آدم خودخواهی هستید. شما روزی میتونید بگید منو دوست دارید که من مختلف و متفاوت دوست داشته باشید. اگر شما منی رو که عین خودتون هستم دوست دارید، شما فقط یه خودخواهی هستید که پروجکت کردید، فرافکنی کردید خودتون رو با من. و بسیاری از اوقات وقتی شما یه آدمی رو دوست دارید به خاطر اینکه اون رو مثل خودتون میدونید، در حالی که یه ذره نگاه کنید ته وجودتون خودتون میدونید خودتون رو دوست ندارید و خودتون آنگونه که هستید نمیپسندید. خب یه تحفه هم پیدا شده عین شما، و خب وقت بعدن چه خواهد شد؟ بنابراین تو زندگی قراره اینو همین جوری که هست بپذیرید. بذارید به شما بگم، این زن و شوهری که شما میبینید یا اوائل دیدید معمولا یه 10-20% با گذشت زمان بدتر میشن، اینا بهتر نمیشن. اصلا ما زنی که خوب بشه شوهری که خوب بشه نداریم، ما فقط زنی که بدتر میشه و شوهری که بدتر میشه داریم. اگه میبینید 20% بدتر بشه هنوز میخوایدش، خوش آمدید. اگه همینی که الان هست نمیتونید تحمل کنید، الان برید دنبال کارتون. بنابراین مسئله فهمیدن و پذیرفتن موضوع مهمی. شماره 24، مسئله ظاهر و زیباییتون. ببینید یه گرفتاری که تو فرهنگ ما هست این است که ما برای دیگران خودمون رو خوشگل میکنیم، ولی تو خونه نه. تو خونه اصلا برخی از اوقات همسر ما وقتی ما رو تو خیابون میبینه ممکنه، مثلا اگر آقا باشی حتی ممکنه دنبال این زن را بیفتی، آقا عجب تیکه‌ایه، بعد میرید متوجه میشید زن خودتونه، ولی که تو خونه اینجوری نبود. و بسیاری از اوقات خانما وقتی شوهرشون رو تو مهمونی میبینن فکر میکنن بابا عجب شاخ شمشادیه، اما تو خونه خدا به خیر کنه. قربونتون برم، اولین چیزی که مواظب باشید اون چیزیست که رابطه ها رو میسازه و ویران میکنه، بوئه. من اینو بارها عرض کردم، بو یه جایی تو مغز قرار داره که همه چیزو خاموش میکنه یا روشن میکنه یا خراب میکنه یا میسازه. به بوتون اهمیت بدید و به بوی اونم اهمیت بدید. بوها رو درست کنید، درست کنید. برخی از شما مشکل دهان و دندان و لثه دارید، این همه دکتر و متخصص هم میتونن کمکتون کنن حل کن. یه دتون مشکل جهاز هاضمه دارید، از اونجا یه چیزایی که از اون ور باید بره از این ور بیاد بالا. اینا رو دکترا میتونن درست کنن. بعضیاتون از بدنتون یه جور بویی در یه شرایطی میاد بیرون یا عرقی که دارید، بسیارش رو میشه درست کرد. دستم به دامنتون. لطفاً حرفای پرت و پلای پزشکی نزنید. سیر به دردتون نمیخوره، پیاز به دردتون نمیخوره، این ادویه رو نخورید، اینا بوی گند میده. شما سیر میخورید بدن گوگرد از بدنتون میزنه بیرون، قربونتون برم، هیچ کس نمیتونه بو بخوری نگیرید، میجنگه کلسترولو ولم کنید. کلسترول اولا نمیجنگه، سیر با کلسترول کاری نره، بعد از اون هزار تا راه دیگه وجود داره. حالا چرا با سیر بخورید که کلسترول در بره؟ طرفم در میره. من اینقدر تو کار تراپی داشتم که باورم کنید، اینکه جدی عرض کنم، 1000 تاشون 2000 تاشون که چرا رابطه جنسی تموم شد فلانی، نزدیک بهش بشم بوش اصلا منو از کار میندازه. این مثلا تو آقایون خیلی جدی تره. علت چم این است که مرد یه سیستم جنسی که نداره، زن یه سیستم جنسی داره، ای ول بده معمولا ول داده. مرد 3 تا سیستم باید کار بکنه، تنها سیستم سکشوالش نیست، سیستم عصبی، سیستم گردش خونه، اصلا یه سیستم هیدرولیکی که اصلا این دستگاه بزرگ باید سیستم رو بتونه بالا بکشه و بعدا نگه داره. شما با بوتون سیستم رو میتره کنید. بنابراین مواظب به این مسئله باشید. این عطر عود کلونا رو تو خونه مصرف کنید، بیرون برای چی مصرف میکنید؟ شما به دنبال چی هستید؟ این طرف که برده که پس رو برده، با بقیه میخواید چی کار کنید؟ بنابراین مسئله بوه رو مواظب باشید، مواظب آرایش و ظاهرتون باشید. میدونید حتی پیشنهادی که میکنن این است که بهتر اینه که هفته یکی دو شب حتما برید بیرون، لباس خوب بپوشید، برید غذاتون بیرون بخورید، درست مثل زمانی که دیت میکردید برگردید خونه. مکانیزمی که چندین جنبه داره کمکتون میکنه صرف نظر از تمایل جنسی رابطه رو پیدا کنید. نمیخوام وارد بحث جنسی بشم چون اگه دلم میخواد یه فرصتی باشه تو قسمت شاید نبایدا باشم، ولی خدمتتون عرض کنم شما دلیلی که با هم ازدواج کردید به خاطر اینکه زن و مرد، اگه به دلایل دیگه‌ای بوده معمولا دوامی نداره، برای که رابطه جنسی و رابطه احساسی و عاطفی و عشقی زمینه ژنتیک داره، بیولوژیک داره، فیزیولوژیک داره، نورولوژی داره، روانی داره، اجتماعی داره، فرهنگی داره، تاریخی داره. شما اگر این سیستم رو نتونید درستش کنید گرفتاریه. مسئله رابطه جنسی مشکل بزرگ مردم دنیاست، برای اینکه یک، هر حالی که از نظر جنسی شما دارید بیشتر از 5% مردم دنیا ندارن، 95% یه جور دیگه. دو، معمولا همیشه پر از اشکال و عیب و ایراد اینجاش هست، یه مقداری باید در این زمینه دونست. ولی یکی از اون مطالب، چون الان تو این بحث دارم صحبت میکنم، مسئله این که شما قراره به سمت آدم کشیده و کشانده بشید، نه اینکه خودتون رو به خواب بزنید یا اینقدر تو آشپزخونه بمونید که او به خوابش ببره، یا بعدن بازی و بهانه در بیارید و گرفتاریایی که هست، یا باید مشروب بخورید یا مواد مخدر یا آخر کار دیگه کم میارید یا ویدیوهایی بذارید، فیلمی بذارید که از طریق اونها تحریک بشید. اینا گرفتاریه. این سیستم‌ها رو میشه درستش کرد و اگه درستش نکنید کار دست خودتون میدید. آخر کار اون چیزی که آدما رو، زن و شوهر رو برای هم نگه می‌داره، مسئله رابطه جنسیه. اشکال کار اینه که تو آقایون مقدار فیزیکال مکانیکاله. اگر مردی دارید که فیزیکال مکانیکاله نگرش دارید. علتش هم روشنه، تا 70 80 سالگی سیستم کار میکنه. ولی اگر یه مردی دارید که مثل شما احساسی و عاطفی هست و نمیدونم چون به مادر من اینجوری گفته دیگه من دیگه برای 6 ماه کاری ندارم، خبر بد براتون دارم، به زودی هیچ کاری باهاتون نداره. خانم‌ها یه ماجرای دیگه‌ای دارن. زن و مرد می‌دونید از نظر جنسی با هم بسیار متفاوتن. علتش هم این است که طبیعت دست به کار عجیب و غریبی زده. مرد در رابطه جنسی با خارج از خودش ارتباط داره، تازه خارجی که نداره بعدم پیدا می‌کنه. زن باید یه کسی رو به درون خودش بپذیره. اصلا من نمی‌دونم این چه خبره. چون فکرشو بکنید، اینی که در تمام حیوانات از جمله انسان این مردی که دنبال زن می‌دوه، برای که چیزی بیرونه داره می‌دوه، در حالی که زن بادی کسی رو به درون خودش بپذیره. خب خیلی تفاوت دادم، دست تو دماغ یکی بکنه یکی دست دماغ خودش بزنه. بنابراین موضوع رابطه جنسی رو و این ظاهر و زیبایی رو جدی بگیرید. بعدم این سیستمی است که میدونید اگر به درستی به کارش بندازید کار میکنه. این سیستم اگر از کار بندازیدش بعدن کار نمیکنه. برای این کار کمک‌های پزشکی میشه گرفت، کمک‌های روانی میشه گرفت. مسئله انسان اینه. بذارید این جمله رو بگم چون برام بسیار مهمه. میان یه زن و شوهر که که همدیگر رو دوست دارن، رابطه جنسی، هیچ رابطه‌ای در جهان از نظر فیزیکی، از نظر مادی، از نظر روانی، از نظر احساسی، از نظر عاطفی، از نظر فیزیولوژیک، از نظر بیولوژیک، از نظر ژنتیک، از نظر من روانی و روحانی بالاتر از رابطه جنسی زن و شوهری که همدیگر رو دوست دارن تو چارچوب ازدواج نیست. شما این چارچوب رابطه‌ای ندارید. به من نگید رابطه مادر و فرزند، اشتباه می‌کنید. من نمی‌دونم یه همچین رابطه‌ای که مهم‌ترین رابطه است چطور میشه سرسری بهش نگاه کرد و بازیچه گرفتش و با توجه به بیماری‌ها و گرفتاری باش برخورد کرد. متأسفانه همه ما در بیشتر زمین‌های رابطه جنسی عیب و ایراد و اشکال داریم. علت چمین است که نه به طریق درست علمی میدونیم و تازه اون اندازه که دنیای علم به ما گفته پدر و مادرها و در کودکی ما میدونستن که ما رو کمکمون بکنن برای که رابطه جنسی درستی داشته باشیم. ما پر از گرفتاری هستیم. اینقدر که متأسفانه بسیاری از ما رابطه جنسی رو هنوز شهوانی و حیوانی و کثافت و نجاست و فلان و بهمان میدونیم و معتقد هستیم که خدا بدترین مهندس آرشیتکت بوده برای که سیستم اینترتینمنت رو گشته وسط سور سیستم. سرش نشد. و به همین دلیل که ما هم توش گرفتاریم. یعنی اینو به این دلیل خدمتتون عرض میکنم که یه مقداری این موضوع رو جدی بگیرید، چون متأسفانه وقت ندارم. و بالاخره شماره 25 که برای من بسیار مهمه ولی فقط باید اشاره کنم و ازش بگذرم، این است که من و شما تو زندگی قراره، جمله رو بذارید یه جور دیگه بگم، من همیشه همیشه با خودم اختلاف دارم. مگر الان تیپ خودم رو بشنوم، بعد از این که بشنوم میگم چرا این حرفا رو زدم، چرا این حرفا رو نزدم، چرا این شوخی‌ها رو کردم، چرا اون مطلب رو یادم رفت. من همیشه با خودم اختلاف دارم. بنابراین من همیشه با شما اختلاف دارم. من همیشه با شما اختلاف دارم درباره هر موضوعی، هر موضوعی. حتی وقتی هم که سر این موضوع با هم توافق داریم، اگر به جزئیات و دیتیل وارد بشیم، با انگیزه و هدف‌ها با هم اختلاف پیدا می‌کنیم. پس من و شما همیشه با هم اختلاف داریم. پس هیچ زن و شوهری پیدا نمی‌شن که با هم اختلاف نشه. مهم اینه که آیا من و شما حاضریم اختلافاتونو به درستی طرح کنیم و اختلافاتونو حل کنیم. ما قرار اختلافاتونو طرح کنیم و اختلافاتونو حل کنیم. هیچ زن و مردی نیستن که با هم اختلاف نره. اگه به من بفرمایید ما اختلاف نداریم، یعنی یا دروغ میگید یا اینقدر نادانی. هیچ راهی غیر از این نیست. بی خودی رو خط رادیو تلویزیونی که دوستام میگن که ما با هم هیچ اختلافی نداریم. ما هیچ چیزی نداریم. ما همه با هم اختلاف داریم. مسئله این است که آیا حاضریم اختلافامون رو ترک کنیم و حل کنیم یا نه. و یادتون باشه، گرچه اینتون قسمت نباید است ولی بذارید همینجا عرض کنم، هرگز 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 اختلاف زناشویی رو نبرید. هرگز همسرتون رو مجبور و وادار به کاری که او دوست نداره و درست نمیدونه نکنید. نکنید، حتما آسیب میبینید. به جایی برسید که توافق کنید، حتی توافق کنید که ما با هم توافق نداریم. به جایی برسید که هر دو احساس کنید برنده اید. به جایی برسید که حتی به این نتیجه برسید که ببین، من و تو سر این موضوع اختلاف عقیده داریم. تو اینجوری 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 فکر می‌کنی که حتی بیان می‌کنید که او بفهمه شما رو فهمیده و شما بفهمید او رو فهمیدید. من اینجوری 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 فکر می‌کنم، ولی از تو خواهش می‌کنم این کار رو قبول کن، اینجوری بکنیم. یا من با وجودی که مخالف این عقیده و نظر و این کار هستم، چون تو اصرار داری میگم بسیار خوب این کارو بکن. اسم این بردنه. دو طرف هم بردید، حتی وقتی که به نظر غلط او رضایت میدید. اما روزی که نظرتون رو به دیگری در هر زمینه تحمیل میکنید، مطمئن باشید، مطمئن باشید که تمام زندگی زناشویی و زندگی رو باختید. تمام زندگی زناشویی و زندگی رو باختید. تو زندگی ما برنده نداریم. ما تو زندگی برنده نداریم. این درست مثل این است که تمام شادی شما این باشه که من میام سر چهارراه میزنم به ماشین تو، خوشبختانه ماشین من $1,000 خسارت پیش وارد شد، مال تو $10,000. خبر بد براتون دارم، این $11,000 از آن هر دوی شماست. هیچ وقت اختلاف زناشویی نبرید. هیچ وقت همسرتون رو در شرایطی نذارید که وادارش کنه کاری بکنه یا نکنه. رابطه‌شو با خواهرش یا مادرش اینجوری یا اونجوری بکنه، نکنید. گفتگو کنید، او رو به این نتیجه برسونید که این صلاح هر دوتونه. حتی میتونید نظر مختلف و متفاوتتون رو داشته باشید و از او بخواید که به خاطر شما این کار یا اون کارو بکنه یا شما به خاطر او این کار یا اون کارو بکنید. ولی اینجا توافقی است که بین دو تا آدمی که با هم اختلاف دارن به یه جایی میرسن. تا اینکه درست برعکس فکر بکنید، من چون زورم میرسه این ماجرا رو به تو تحمیل میکنم و تو هم چاره‌ای جز پذیرفتن این موضوع و مسئله نداری. نباید اول این هست که ما در دنیایی هستیم که میدونیم به مجرد اینکه قدرت، پاور وارد هر سیستم و سازمانی بشه نه تنها محبت از اون بر میره بیرون، عدالت و انصاف هم از اون بر میره بیرون. تمام گفتگوهایی که امروز در مفهوم دقیق روانی اجتماعیش وجود داره این است که قدرت اولا یه توهمه، چون واقعا وجود نداره، بلکه آنچه که وجود داره ضعف و ناتوانی است. به همین جهت است که قدرتمندترین آدم ها وقتی که دیگران ضعیف نیستن قدرتی ندارن، یه ایلوژنه. ولی بر مبنای این ایلوژن است که در طول تاریخ ما زندگی کردیم و همچنان میکنیم. بنابراین اگر فکر میکنید در خانه قدرت رو شما دارید و کنترل رو شما دارید و مالکیت رو شما دارید، اولا دلم میخواد بدونید که در فضا و هوا یه تفکر و عقیده خیالی دارید، ولی خب چون شما و دیگران با این خیال میتونن زندگی کنن باش غالب اوقات راحتید. ولی در این خانه محبت نیست، در این خانه عدالت نیست. در طول تاریخ یه دروغ بزرگی بوده که قدرت مساوی است با محبت، قدرت مساوی است با عدالت. حتی برخی تندتر هم رفتن، قدرت و محبت و عدالت مساوی است با مجازات، پنیشمنت. فاجعه تاریخ از نظر اجتماعی چنین بوده و تو خونه راش ندید. بنابراین تو خونه صحبت از قدرت نکنید. تو خونه مهمش این است که محبت و عدالت و انصافی است که به صورت برابری و نبودن تبعیض دیسکریمینیشن عمل میکنه. به این نکته نمیخوام اشاره کنم که بزرگترین مسئله کودک انسانی نابرابری و تبعیضه. و متاسفانه به مجردی که قدرت و پاور وارد سیستم شد، شرایطی رو به جهت نابرابری و تبعیض چه در واقعیت و چه در خیال کودک به وجود میاره. بنابراین هرگز تصور نکنید که تو خونه یکی بالاخره باید رئیس باشه. این پرت و پلاها هیچ ارتباطی به یه زندگی سالمی که مسئله خوشبختی اساس کارش نداره. هیچ کس قرار نیست قدرتی داشته باشه. آنچه که وجود داره و اهمیت داره این است که محبت هست و حرمت هست و مشورت هست که اساس روابط انسانی است. و به همین جهت است که قدرت رو باش بگذارید کنار. یادتون باشه ما در دنیایی هستیم که فرمانبرداری و اطاعت جایی نداره، همکاریه. بنابراین به جای فرمانبرداری مسئله همکاری نشسته و در نتیجه رها کنید. شما قرار نیست به کسی دستور بدید. بچه‌ها قرار نیست فرمان ببرن. اوایلی که من برنامه رادیو تلویزیونی داشتم نیمی از سوالات این بود که بچه‌ها گوش به حرف ما نمیدن. و بالاخره من پدر و مادرها رو قانع کردم که هیچ کس قرار نیست گوش به حرف هیچ کس بده. شما اگر ادعای پدری و مادری دارید باید بچه‌ها رو به خوبی و درستی تربیت کنید. و مسئله تربیت فرماندهی نیست. شما روزی که بخوان پزشکیتون کنن یا دندان پزشکی کنن یا هر کاری بکنن، تیکه تیکه دانش رو بهتون میآموزن. به شما نمیگن فردا صبح دکتر برگردید یا مهندس برگردید. ما همچین ماجرایی نداریم. در طول تاریخ این توهم وجود داشت. بنابراین در خانه به میزانی که قدرت وجود داره نه محبت، نه حرمت، نه مشورت، نه سلامت روانی است. همینجا ما چیزی به اسم سلسله مراتب، سیستم هایرارکی نداریم. داستانی که پدر بالاست، مادر پایینه، برادر بزرگتره، خواهر کوچکتره نداریم. شما یه مجموعه هستید که وقتی که متوقف بشه و بیسته همه انسان رو میکشه. بنابراین تو خانواده شرایطی رو به وجود بیارید که این مجموعه که به صورت یه سیستم عمل میکنه و کار میکنه از اول و تا آخرش چنین باشه. بنابراین قدرت، کنترل، مالکیت و سلسله مراتب هایرارکی دورانش به سر آمده. دوم، بسیاری از ما دائما در حال قضاوتیم، جاجمنت. من وقتی پشت فرمون نشستم دائما دارم اوضاع رو ارزیابی میکنم و قضاوت. مقصود از قضاوت اینه که من تصمیم بگیرم شما خوبید یا بد و کار شما درسته یا غلط، و بعد از اینکه به این نتیجه رسیدم که کار شما غلطه و یا شما بدید، به این نتیجه برسم کار بد کردید، شما آدم بدی هستید و بعدا هم احتمالاً مستحق مجازات. مفهوم جاجمنت اینه. اینکه به شما برگردن بگن تو کی هستی که منو جاج می‌کنی بی‌معنی است. همین خانومی که 8 تا بچه آورده دیروز تو رادیو تلویزیون شنیدم که گفت کی میتونه منو جاج کنه؟ همه. به خاطر اینکه وقتی کاری غلطی، وقتی توی کسی رو میزنی میکشی، همه میتونن تو رو جاج کنن. یکی از حرفای پرت و پلا این است که تو نمیتونی منو جاج کنی. نه، در یه شرایطی، در یه وضعیتی هر کسی میتونه اوضاع رو ارزیابی کنه و قضاوت کنه. اون که گفتن تو جاج نکن یعنی که تو تصمیم نگیری دیگری خوبه یا بده. ولی روزی که من بخوام یه کارمند استخدام کنم، تو رو قضاوت میکنم که به درد کار من میخوره یا نه، و برای کار من خوبی یا نه، به درد کار من میخوره یا نه. بنابراین علت این که خدمتتون عرض میکنم، مفهوم قضاوت رو میفهمم، اما شما نمیتونید. برخی از پدر و مادرها یا زن و شوهرها هستن که دائما در حال قضاوت کردن دیگران، یعنی اولا فکر میکنن مرکز خلقتن، سلف سنترن، خوب و بد و درست و غلط دنیا رو میدونن و حالا نشستن حکم صادر میکنن. این کاری که درست نیست. و کنار اون دیگران رو مسئول و مقصر دانستنه. شما میدونید بسیاری از ما با انگشتمون زندگی میکنیم، چه تقصیر تو بود، تقصیر تو بود، تقصیر تو بود. آدمایی هستن که برخی از اون رو خط میان که عموی من منو بدبخت کرد وقتی این آقا رو به من معرفی کرد، برادر من منو از پا در آورد وقتی من گفتم تو این بیزینس. و به همین دلیل که من بارها رو خط رادیو این جمله رو عرض کردم که اگر هزار نفر هزار بار به من یه جمله بگن، روزی که من اون کارو میکنم، فقط و فقط و تنها و تنها مسئول منم. بنابراین دست از این بازی بردارید. به دنبال این نباشید که تقصیر تو بود یا مسئولیتش با توئه. مثلا فرض بفرمایید مشکل اقتصادی پیدا بشه، به همسرتون بگید خب گوش به حرف من نمیدی، من که خبر نداشتم، خب دیدی که چیکار کردی. یا بچه‌ها مشکل تربیتی پیدا کنن، خب تو این کارو کردی، تو اونا رو بار آوردی، تو مسئول تربیت بچه‌ها بودی. ما هم چیزی نداریم. روزی که شما به همسرتون این اجازه رو میدید که او تصمیم اقتصادی بگیره، این شمایید که اشتباه کردید. روزی که شما همسرتون مسئولیت پرورش و تعلیم تربیت بچه‌ها داره و به صورتی که باید اونو تربیت نمی‌کنه، شما به همون اندازه مسئولیت که او مسئول، فقط با این تفاوت که او بهترینش رو انجام داده. شما انتخاب درستتون رو که در خصوص این تصمیم بوده بیشتر از همسرتون اشتباه کردید. بنابراین بازی تمامه. نتیجتاً ماجرای این نیست که کی مسئوله کی مقصره. ما ممکنه دنبال علت بریم که از کجا شروع شد. و هزاران بار رو خط رادیو تلویزیون گفتم من نمیخوام دنبال مسئول و مقصر بگردم. من میخوام چون بقیه برنامه رو میشنون متوجه بشن که اشتباه از کجا شروع شده. و به مجردی هم که یک کسی اشتباه رو میفهمه یا میپذیره، پایان بحث و گفتگوست. ما بعد از اون دیگه حرفی نداریم. بنابراین نه قضاوت کنید، نه مسئول بدونید، نه مقصر. دیگرانم نشون ندید. من این همیشه عرض کردم، یکی از اون مواردی است که خانمی رو خط رادیو اومد، هیچ یادم نمیره که آقای دکتر ما زن و شوهری بودیم مانند دو تا مرغ عشق، همه راجع به ما صحبت می‌کردن، همه از ما تعریف می‌کردن. بعدم این جمله رو از من یاد گرفته بود که گفت ما بال در بال هم پرواز می‌کردیم و همه این حرفا زده بود. بسیار خوب. ولی مادر شوهر من دیروز وارد شد و یه کاری کرد که ما دیشب برای اولین بار حرف طلاق زدیم. من گفتم دستم به دامنت، حرف نزن، فردا صبح مادر شوهر رو به من برسون، من این مادر شوهر رو به UCLA ببرم، حداقل ما 100,000 دلار حقوق رو براش خواهم گرفت. برای که همچی زنی که بتونه دو تا مرغ عشق رو ظرف چند ساعت به طلاق بکشونه، این بهترین روانشناس دنیاست که میدونه چی کار باید بکنه. و ما دنیا همچین نابغه‌ای رو نداشتیم. البته ایشون هم خندیدن. بعد گفتم یه سوالی دارم، از کجا هم آمد نمیدونم. گفتم میشه من بگید رابطه جنسی شما چطوره؟ گفت آی دکتر ما 3 سال جدا میخوابیم. بعد من فهمیدم که بالشون در بال هم هست. اما بنابراین بازی در نیارید که رابطه ما رو اون خراب کرد. نه، یه قاعده ای از نظر علمی است، بهش میگن فرمول ABC، که البته دنبال دی و اینام داره. ولی ABC یعنی A یعنی اکشن، B یعنی باور من، C یعنی کانتر اکشن. ما همیشه حرف اون است که وقتی به کسی میگم احمق و اون میگه احمق خودتی، خب تو گفتی احمق، من گفتم احمق خودتی. نه، اون باور وسطه که سبب شده تو به من بگی احمق خودتی. یعنی اکشن من این بوده که احمق، بیلیف سیستم تو، باور توه که بعدن جواب من این داری. بنابراین تو هم مسئولی. من به تو گفتم احمق، تو هم برگشتی به من گفتی احمق خودتی. ما در این زمینه با هم برابریم. به همین جهت است که دلم میخواد توجه داشته باشید موضوع مسئولیت یه مقدار جدی‌تر از این است که در گفتگوهای عادی و معمولی مطرح میشه. سوم، بسیاری از زن و شوهرها 4 حالتی رو دارن که باید مواظبش باشید. یا تخیلی هن، یعنی تو دنیای خیال و ایدئال و هپل هیپو زندگی میکنن. یا تماشاچی هن، تا میگید بیا برو سخنرانی بکن، یواشکی میره میگیره میشینه و حاضر نیست درگیر بشه و شرکت کنه. درسته میگه مسئولیت این با من، اما میدید فردا صبح شمایی که دارید اون کار رو میکنید. یا حالت بیتفاوت داره، ایندیفرنس، اپتی، نه حالت بیطرف. بیطرفی در بسیاری از موارد خوبه، بیتفاوتی، بیتفاوتی. و بالاخره چهارمیش حالت تنبلی. برخی از شما حالا یا اصولا انرژی ندارید و بنابراین روزی 10 ساعت باید بخوابید، بعدم اصلا آهسته حرکت میکنین مثل یه کامیون در سربالایی که یواش یواش دور رو که رفتی. و برخیاتون یه جوری دیگه هستید. جالب این که غالب اوقات اینا رو آدم‌ها رو به عنوان زن و شوهر پیدا میکنن. همینجاست که بعضی باید مواظب زمینه‌ها و ضروریات‌های جسمانی و روانی هم دیگه بود. ولی این 4 تا نوع نگاهش کنید، زندگی به هم میرزه. اگر تخیلی هستید، تماشاچی هستید، بی‌تفاوت هستید و یا تنبل. شماره 4، تو زندگیتون هرگز همسرتون رو به طمع نیندازید، یعنی تطمیع نکنید، گولش نزنید. بهش نگید اگر این کارو بکنی اون کارو برات میکنم، این کار خطرناکه. بهش نگید که اگر با پدر و مادر من مثلا کنار آمدی بعد من تو رو میبرم سفر.